الله الحكيم في كتابه الكريم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير وفي دعاء الجوشن اللهم إني أسألك باسمك يا مفصل خب امروز خدا توفیق داد بتونیم انجام وظیفه کنیم. من دیروز تا دم مجلسم آمدم، چند دقیقه هم تو ماشین گیر افتادم و از اونجایی که نعمت الهی واقعا دیروز بارید، دو مسئله به ذهنم آمد که حالا قبل از وارد شدن در بحث میدم. اول اینکه من ترسیدم، حالا شما نمیدونم، و بنابراین احتیاط کنید با توجه به اینکه شاید در تمام طول عمرم من ندیده بودم تگرگ و بارشی مثل دیروز را. جدی وقتی که رسیدم اینجا احساس کردم که این اولین بار در طول شاید 50 سالی که یه همچه بارش تگرگی دیده میشه در اصفهان. و پیشنهادمون اینه که اگر برفرض شما هم که انشالله افراد مؤمنید نترسیده باشید، اما احتیاطاً نماز آیات رو بخونید، ولو نماز آیات مختصر که میدونید مثل نماز صبح میماند. دو رکعت با این فرق که سوره مبارکه حمد را که خواندید، سوره قل هو الله احد را 5 قسمت کنید و با هر قسمتی یه رکوع به جا بیارید. تولوالی میخوانید بسم الله الرحمن الرحیم، برید به رکوع، بلنشید، قل هو الله احد، برید به رکوع، به مرتبه بلنشید، الله الصمد، برید به رکوع بلنشید، لم یلد و لم یولد، برید به رکوع بلنشید، و لم یکن له کفوا احد، برید به رکوع و سجده، رکعت دوم مثل رکعت اول. دوم این که از خدا بخواید و خدا رو قسم بدید به آبروی فاطمه زهرا و اهل بیت عصمت و طهارت که این بارش ها را نافع برای همه ما قرار بده، و این که مبادا یک وقت خدای ناکرده نق بزنید و گله کنید. این بارندگی دیروز ممکنه برای بعضیا مشکلاتی به وجود آورد، اما نفعی که برای ما دارد اونقدر زیاده که این ضررهای ابتدایی جایی نباید حساب بشه. شما تصور کنید زمین تشنهی که ما مدت‌ها بود چقدر التماس کردیم به خدا که خدای باران رحمت تو بر ما نازل کن. حالا که برفرض که چند تا شکوفه هم میزنیم نیست، اما نفع این باران انشاءالله برای ما خیلی زیاده، کشاورزی رو رونق میده، مشکلاتمون برطرف میشه و جا داره که شکرگزاری کنیم از این نعمتی که خدا نصیبمون کرد و از خدا بخوایم که این بارندگی ادامه پیدا بکنه، چون واقعا ایران مخصوصا اصفهان از نظر وضع آب در مضیقه بسیار شدیده. خدا رو به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت، اگه ما هم بدیم تو به لطف و کرمت ما را مورد عفو خودت قرار بده و از بارانهای نافعت بر ما نازل کن. اما بحثی که امروز مطرح میکنم دومین نام از نامهای خدای متعاله که در بند 49 از دعای جوشن کبیر ذکر شده. اونهایی که در روز اول جلسه تشریف داشتن ما یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم که اولین نام رو خدا میفرماید اللهم اني اسألك باسمك يا مسهل، یعنی ای خدایی که آسان گرفته ای دینت را برای ما، سخت گیری نمی کنی، یه دین راحتی رو برای ما فرستاده ای که ما بتونیم راحت باش انس بگیریم و مشکلی در ادامه زندگی با دینمون پیدا نکنیم. حالا دومین نام می‌فرماید یا مفصل. کلمه مفصل اسم فاعل مثل همون مسهله، یعنی از فاصله میاد، فاصله یعنی جدایی. اما این فاصله یعنی چی؟ آیاتی که در قرآن داریم من بررسی کردم، در 43 جای قرآن در 24 آیه سوره و 42 آیه از آیات قرآن درباره فصل و فاصله صحبت شده است. بعضی از این آیات و نشانه هایی که ما درش از این کلمه می‌بینیم، این میخواد بفرماید که ما نشانه های قدرت خودمون رو برای مردم توضیح دادیم. تفصیل به معنای توضیح میاد، مفصل آیات چیه؟ یعنی نشانه های قدرت خدا و آیه هایی که در قرآن رو خدا چکار میکنه؟ توضیح میده. مثل این که در کلام فارسی ما وقتی یه کسی یه حرفی رو برای میزنه میگیم که من درست متوجه نشدم، شما بیا بشین مفصل برام صحبت کن. مفصل یعنی چه؟ یعنی طولانی، یعنی کاملا تشریحش کن. اونم اگر ریشش رو ببینید و نهایش رو بخواید نگاه کنید، یعنی یه فاصله هایی رو بینش ایجاد کن تا من مطلب رو به خوبی بتونم دریافت کنم. در این آیاتی که ما اشاره کردیم در قرآن هست و تعدادش هم ذکر کردیم، بعضی از آیات فقط از یفصله و مثل اون صحبت به میان آورده، بعدیشو من اشاره بکنم. مثلا در سوره حج آیه 17 می فرماید اِنَّاللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. این کلمه یفصله در اینجا به معنای جداییه. خدا بین یهودیا، مسیحیا و مجوسی ها، یعنی آتش پرست ها و اونایی که شرک به خدا آوردن، جدایی میندازه. دقت کنید آیه را، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. یعنی روز قیامت که میشه همه مردم میان تو صفهای محشر قرار میگیرن، اما خدا فاصله میندازه، جدا میکند. افرادی که مؤمنن خطاب میشه چیکار کنید؟ برید یه طرف بایستید. افرادی که یهودی هن بهشون میگن برید یه جا بایستید، یعنی تمام یهودی ها یه جا، مؤمنین یه جا، مسیحی ها یه جا، آتش پرست ها یک جا، مشرکین هم یک جا. یه آیه دیگه در قرآن داریم که بیان این آیه است، میفرماید یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی روز قیامت که میشه خداوند میگه که هر کسی به پشت سر اون فردی بایسته که در دنیا ازش پیروی کرده. یعنی چه؟ یعنی شما در با هر کسی انس داشتید در دنیا، در روز قیامت میگن برو پشت سر همون بایستو. بعد چکار میکنم؟ اگر اون که در جلوی صف ایستاده محاکمش کردن، تکلیف اون که معلوم شد بقیه تکلیفش رو معلوم میشه. یکی که از نزدیکان ما میخواستن ببرن برای سربازی، ما رفتیم موقع تقسیمشون بود، اصطلاحا هم میگن تقسیم، رفتیم تو پادگان منتظر بسرون برفتیدیم که افسر آمد و گفت که همه اونهایی که مثلا متولد اردی بهشتن دارن یه طرف بایستن، همه اونهایی که اصفهانی هم دارن یه طرف بایستن، همه اونهایی که میدونم شیرازی هم اومدن اصفهان بیان اونجا بایستن. برو کرد اون رو دسته دسته کردن، هر کدامشون خب طبیعتا اون شرایط رو داشتن، طبق شرایط رفتن تو صف بایستن. یه چند لحظه ای صبر کرد، آمد و گفت که خب اینایی که دسته اول هم برن برای علی بودرز، دسته دومی ها برن برای پادگان اصفهان، دسته سوم اون اجداد میگاه. یکی یکی به این شکل گروه هیچ که کرد، اینا این طرف اون طرف تقسیمشون کرد. بابا یکی از اون اصفهانی تو برش داشتی فرستادیش اون طرف دیگه میگه متولد اردی بهش ماه طرف، حالا اگه متولد اردی بهش ماه بود گرفتار این مشکل نمیشون. برو عجب شیر، بیچاره میشن اینها. حکمشون هم یه حکمیه که دیگه گوش به حرف احد و ناسی نمیدن، هر چه دیگه ما اصرار کردیم برو آقا تقسیم شده، برید برید به خدا نشد دیگه پیزه برید. در روز قیامت خدا میفرماید ما فاصله ایجاد میکنیم، یفصل بینهم یوم القیامه، بگیم هر کی بره پشت سر اونی که در دنیا باش بوده. انشاءالله ما کجا باید بریم؟ دو تا جا داریم. یکی در روایت داریم امیر المؤمنین یه پرچمی دارن که اسم اون پرچم رو در روایت میگن لواء الحمد. لواء یعنی پرچم. چطور وقتی که یه تعداد زیادی آدم بخوان راه پیمایی کنن، یا در میزان عزاداری رو دیدید یه علامت بر میدارن، یه علامت یه نوشته بذاشتن، هیئت مثلا فرض کنید امامزاده اسماعیل، هیئت برای چارس و مقصود. هر کی پشت سر این هیئت قرار گرفت یعنی چه؟ یعنی من به این هیئت هم اونجا قیامت به همین سادگی حساب اعمال افراد رسیدگی میشه و جدا میشن. پس کلمه یفصله در این آیه یعنی چی؟ فاصله ایجاد شدن، جدایی انداختن. در سوره سجده آیه 25 می‌فرماید ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. بعضی وقتا البته ماها انشاءالله اینطور نیستیم، بعضی دعواشو میشه اوقات تلخی میکنن و کارشون میکشه به این که یلا بریم دادگاه، بله اختلاف بالا میگیره، هرچی میشنن با اینا صحبت میکنن، حالا یه جوری کنار بیاید دست از دعوا به هم بردارید، آشتی کنید، بلند شید به این سر زندگیاتون. میبینی یا دو نفریشون یا یکشون حداقل شک صدقگی میکنه و پافشاری میکنه که نخیره، همه که من گفتم دعوا باید ادامه پیدا کنن. کاری میشه به این که قاضی بیا چکا کنه، حکم بده. بعضی وقتا قاضی حکم میکنه که باید فلانی رو بخوابونید، سخت و ضربه شلاق بهش بزنید تا این دعوا تمام بشه. به وسیله حکم حاکم فاصله ایجاد میشود. خدا در اینجا میفرماید که روز قیامت که میشه دعواها رو و طرفین دعوا رو میارن، یفصل بینهم، خدا بین اینا چکار میکنه؟ جدایی میندازه. با چی؟ با حکمی که میکنه، میگه هر دو دیگه میتونید حق باشید، یا هر دو دون باطلید، یا یکی دون حق و یکی دون باطله، چون دو تا حق هیچ وقت با هم دعواشون نمیشه. اگر دعوا میشه یا هر دو تاشون حرف بی خود دارن میزنن، میگه آقا برین به من کار زندگی دون، هیچ کنون میدون حرفتون به جا نیست، بی خود میگید، یا یکیشون حق یکی ما حقه، اونی که حقه میرن به چلو میزن آقا حق به شماست. وقتی که حق به حق دار رسید، اونی که حق دیگه نداره چکار میکنه؟ مجبوره که بر کنه بره دنبال کارش. اینا میگن حل دعوا تمام میشه. به قول امروزی ها میگن پرونده فلانی مختومه اعلام شد، یعنی میگن دیگه دنبال این پرونده را ما نمیگیریم، حق تمامه، حق با فلانی بگیرش و بره بره. باز همین مسئله را در سوره ممتحنه آیه سوم بیان می کند. می فرماید لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. تو دنیا وقتی یه نفر رو می گیرن می برن بهش زندان یا موقتا می گن که اینو ببریدش نگهش دارید تو بازداشتگاه، یک نگاه می کنی می بینی که فلانی گردن کلفت فامیله، یه سند شیشتون برمیداره میاد، یعنی این سند رو بگیرید، میخوام این زندانی رو چکارش کنم؟ آزادش کنم بیاد بیرون. یعنی که چقدر جریمه شه من میدم، جریمه رو میده، این از تو زندان آزادش میکنه. اینال دنیا برادر شیخی شغون میشه، سبیل کلفته، نمیدونم جن کلفته به قول امروزی ها، آدم یه که خرش میده به قول خودشون. بعضی وقتا تو دنیا افراد میتونن حق کشی حتی بکنن، به خاطر اینکه خیشغون دارن، پارتی دارن، سه تا پ اگر آدم داشته باشه، پول و پارتی و پررویی، کارش الان تو دادگاه و این برابر پیش میره. اما اگر که یکیش کم شد، اگر پول خرج نکردی و دم کیسه رو شور نکردی، میبینی که حالا حالا باید ببینی کاردن به جایی نمیرسه. اگه یه پارتی نداشته باشی پرونده رو چکار میکنه؟ میندازه زیر میز، اون میگه که حالا باشه تو مهلته، در دست اقدام است. هی شما میرید میاید، بابا پرونده قبل از من بررسی شده، چطور پرونده منی؟ میگه گم شده. چیه همه پرونده اینجا؟ چطور پرونده من تنها گم شده؟ اون راهی که اینطوری میگه یه نفر دمیشو میبینی میگه پولی من بهت میدم برو اونو به فکر براش بکن، میاد یه 50 تومنی 100 تومنی میده به طرف، میبینی پرونده گم شده چیه؟ تو تاج سر آقا شد، میگرم میارم به یه حکمم گرد براش صادر میکنم به وقت رو برو برمی خدا، اگه بخوام میتونم. تو دنیا اینطور هست، اما روز قیامت که میشه خدا میفرماید لن تنفعکم ارحامکم. رحم به معنی خویشاوند میبره اینجا، ولا اولادکم، بچه به دردتون اونجا نمیخوره، خویشاوند به دردتون نمیخوره، بچه به درد میخوره. یفصل بینکم، خدا میگه هر کی خودش میدونه و اعمالش. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت روزیه که به هیچ عنوان کسی به داد کسی نمیرسد، مگر اون کسانی که یه قلب سالم بیارن و انتظار داشته باشن خدا ازشون قبول کنه. خب همینجا که میام یه بحث مختصری رو من باید مطرح بکنم که به صورت خیلی مفصل باید صحبت بشه، اما زمانمون محدوده. من برای اینکه شبهه وقت به وجود نیاد میدم، خدا در این آیه با صراحت می‌فرماید کسی به داده کسی نمی‌رسه و هر کسی باید خودش باشه و عملش. پس شما چی میگید که میگید در روز قیامت خداوند بعضی از افراد رو شفاعت نصیبشون میکنه؟ چرا میگید ما چشم امیدمون به چیه؟ به شفاعت اهل بیته. پس چطور اینا میتونن شفاعت بکنن؟ جواب میدید، جواب میدید اگر بناس شفاعت بیاد و یک کسی که اهل گناه و معصیت بوده بخواد نجات بده، خدا قبول نمی کنن. بله؟ اگه یک کسی بخواد حق کشی بکنه و مثلا زده یه آدمی رو عمدن کشته، حالا انتظار داشته باشی که امام زمان بیان دستش رو بگیرن بگن اینو ازش بگذارید، ولی آدم کشته کارش نداشته باشی، بله؟ میشم چیزی؟ آدم کشته عمدن، نگه از گناهش نمیگذارم که اونجا حق و ناسش بخشیده شده. ها چون با دیه ای که میدهن با اون توبه ای که میکنه اگر واقعا پشیمان شده باشه میشه حق الله، خدا میخواد میبخشن، میخواد. ما برای خدا نمیتونیم تکلیف روشن کنیم. در بحث حق و ناسش شما میگید که طرف آمده ولی مثلا قتل عمد بوده، چون در قتل غیر عمد ما گناه نمیدونیم، قتل غیر عمد گناه نیست. یا فرض کنید اگر کسی بدون اینکه بخواد خدا ناکرده تو تصادفه زده پای یه نفر شکسته است، حالا یه دیه هم ازش گرفتن و بعدم این پاشخوب شده رفته، میگه طوری نیست. اما اونی که عمدن میزنه یه آدم مؤمن رو میکشد، اگر اومدن رضایت دادن به این که ما نمیخوایم اعدامش کنن اما دیه حاضرین بدیم، هم قبول کردن، حق الناسش چی میشه؟ ادا میشه. اما حق الله چی؟ نه، حق الله سر جای خودش هست، فرون دست خداست. خدا میخواد میبخشه، میخواد عذاب میکند. اگر ما بخوایم برای خدا تکلیف روشن کنیم زشت اشتباهه. میدونم تقاضای عفو دارم، خدایا مرا مورد بخشش خودت قرار بده. یا روایتی رو شنیدیم، بگذارید من باز همین روایت رو تأکیدی بگم. امام صادق علیه السلام در لحظه های آخر عمرشون بود، چشمانشون رو باز کردن، فرمودن برید تمام خیشاوندان من رو که بهشون دست نسی هست بگید بیان اینجا جمع بشن دور من. رفتن خبر کردن همه خیشاوندان اومدن، حضرت چشمانشون رو باز کردن. این روایت معروفیه، خیلی شعر معروفه. چشمانشون رو باز کردن، یه نگاهی کردن به دورور اتاق و شیعه ها و گفتن لا ینال شفاعتنا من استخفت به صلاته. یه روایت مشابه هم داریم، لا ینال شفاعتنا لمن استخفت به صلاح. معنیش یکیه در حقیقت، یعنی اگر کسی نماز را سبک بشموره شفاعت ما در روز قیامت شامل حالش نمیشه. یه روایت، یه روایت دیگه داریم که میفرمایند شما سعی کنید به شکل انسان وارد محشر بشید تا ما بتونیم شفاعت رو بکنیم. یعنی انسان وقتی گناه میکنه بعضی از گناه هاست که حالت انسان و از انسان بودن در میاره، تبدیل میکنه به غیر انسان، که خدا در قرآن هم بیان میکنه، میفرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به خاطر این نقض عهدی که کردن ما لعنشون کردیم. بعد میفرماید و جعلنا منهم القعده والخنازیر، از آدم بودن درشون رو بردیم، بوزینه به خوکشون کردیم. میگه این به قیامت شما به شکل آدم داره به محشر بشید تا ما بتونیم شفاعت رو دیگه میکنیم. در مورد شفاعت اهل بیت اینطور نیست که یه وقت یه آدمی که در دنیا کلی گناه کرده و جنایت کرده و حق کشی کرده و ظلم کرده، حضرت زهرا سلام الله علیها بیان دستش رو بگیرن بگن که به اندازه یه بال مگس که عشق ریختی چکا کنی میبرید بهشت، و اگر چنین چیزی باشه ظلم در حق کی شده؟ در حق اونی که هیچ گناهی مرتکب نشده، اونا حقش رو از بین میره دیگه. پس شفاعت نصیب کسانی میشه که گناه کبیره نکرده باشن، گناهان صغیره را هم اصرار نکنن. از شما سوال میکنم، چون قبلا هم این بحث رو داشتیم، فرق بین گناه صغیره و گناه کبیره چیه؟
الان
دیگه
بخونه
کار گناه کبیره نخواده بکنه. نه کبیره 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 ما میخوام یک چیزی بالاتر از این بگیم. ما میخوام بگیم گناه صغیره وجود ندارد، همه گناه ها کبیره است. اما به نسبه که حساب میکنیم ممکنه یک گناه به نسبه به یک گناه دیگه کوچیکتر به حساب بیاد. یه مثال براتون میدونم. در روایت میفرماید الغیبه اشد من الزنا. سوالمو دقت کنید، غیبت به نظر ما گناه کبیر است یا زنا گناه کبیر است؟ بله، هر دوش گناه کبیر است. پس چرا میفرماید اشد من الزنا؟ معنیش این نیست که آره که ما میگیم الغیبه اشد من الزنا، یعنی زنا گناه کبیره شد غیبت گناه کبیره صغیره. نه، یعنی که میگه چه ول فتنه، مال آیه قرآن، ول فتنه تو اکبر من القتل. فتنه بزرگتر از آدم کشیه. حالا اگه کسی بیاد بگه بر اساس این آیه پس نبو میشه فتنه گناه کبیره است، آدم کشی گناه صغیره است، میشه هم چیزی باشه؟ نه، هر دوش گناه کبیره است. پس چرا میگیم گناه صغیره؟ یعنی به نسبه به زنا که یه گناه خیلی 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 بزرگه، غیبت بالاتر از اون در گناه میدن. و عجیب اینجاست که ما غیبت رو میگنیم اما از زنا خیلی همون و یا اکثر غیب به اعتقادمون میترسیم. اونجاست که ما بحث داریم، میگیم چطور مردم از زنا فرار میکنن که به نظر کوچکتره ولی از غیبت هیچ امتناعی نمیکنیم، این خطره. در اینجا هم همینطور، روز قیامت که میشه شفاعت نصیب اونهایی میشه که اصرار بر گناه نداشته باشن. اگه یک گناهی از اشتر زد زود بره توبه کنه، خدای منو ببخش اشتباه کردم، و واقعا راست بگه. اگر راست گفت به حقیقتا توبه کرد انشاءالله خدا توبه شو قبول میکنه. به این توضیحی که دادیم و عرض کردم 43 جای قرآن در 42 آیه از آیات قرآن خدا مسئله فاصله و پیاسی رو مطرح میکنه، میفرماید مراقب باشید، مراقب خودتون باشید. روز قیامت روزی که بین حق و باطل جدایی میندازد، فرق میگذارد. اونجا دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من حق دارم، فلانه حق ندارد. خدا میگه اگه هیچ کس نداند حق با کیه، حق با اول من میدونم که حق با کیه. مطمئن باشید در روز قیامت حق هیچ صاحب حقی رو از بین نمیبرند و هیچ باطلی نمیتونه بیاد جلو گوی زن دیگران را و خودش رو تونه موفق قرار بده. امیدواریم در دوره و عظمت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدا به ما توفیق بده در روز قیامت سربلند آبرومند باشیم و انشاءالله عبادات ما اعمال ما رو مورد قبول درگاه خودش قرار بده. خدا را قسم میگیم به مقام صاحب امروز یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها گرفتاری هم رو برطرف کنه انشاءالله. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، یا بضعت الرسول، ويا فاطمة البتول. جمله‌ای رو گویا از کنار این مسائل شنیده‌ایم.